ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روز دوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو آغاز شد. دادگاه عالی پاکستان به عدم کفایت نخست وزیر این کشور رأی داد. و ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر یک منطقه نفتی در دریای خزر به یکدیگر اعتراض کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما هستم با مروری بر آخرین خبرها و برنامه انفرادی رو هم در این بخش خبری خواهید شنید. روز دوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو از ساعت 12 ظهر امروز به وقت محلی 12:30 دقیقه به وقت تهران آغاز شد. قرار است طرفین امروز سه‌شنبه درباره گفتگوهای دور نخست به جمع‌بندی برسند. پیش از آغاز این مذاکرات، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نماینده روسیه در گروه 5 به علاوه 1 دیداری دو جانبه داشتند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که اعضای 5 به علاوه 1 امروز باید در خصوص پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران که در قالب بسته‌ای 5 محوری ارائه شده است تصمیم بگیرند. گروه 5 به علاوه 1 نیز انتظار دارند جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات امروز به درخواست‌های سگانی آنها پاسخ نهایی بدهد. نشست هسته‌ای مسکو با شرکت جمهوری اسلامی ایران و اعضای 5 به علاوه 1 دیروز در مسکو آغاز شد و پس از دو نوبت گفتگو ساعت 7 شب به وقت محلی پایان یافت. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در مسکو در مکزیک دیدار کردند و از جمله درباره بحران سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پی این دیدار گفت از نظر او درباره تمام مسائل مطرح شده از جمله سوریه اشتراک نظرهای زیادی بین دو طرف وجود داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز راجع به مذاکراتش با آقای پوتین در مورد جمهوری اسلامی ایران گفت بر رویکرد مشترک آمریکا و روسیه در مورد آنچه مربوط به ایران است تاکید شد. آقای اوباما افزود به عنوان اعضای گروه 5 به علاوه 1 معتقدیم که هنوز وقت و فضا برای حل دیپلماتیک مسئله تولید بالقوه سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور به دلیل محکومیت قضایی صلاحیت تصدی این پست را ندارد. آقای گیلانی هنوز به این رأی واکنش نشان نداده است. او در اردیبهشت ماه گذشته به اتهام اینکه مانع از انجام تحقیقات درباره فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری شده است، از سوی دادگاه عالی این کشور محکوم شناخته شده بود. بر اساس قانون اساسی پاکستان، رهبر حزب پیروز در انتخابات به مقام نخست وزیر میرسد. با اعلام نظر دادگاه عالی پاکستان احتمالاً تاریخی برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در این کشور تعیین خواهد شد. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بر سر یک منطقه نفتی مورد مناقشه در دریای خزر به یکدیگر اعتراض کردند. وزارت خارجه آذربایجان دیروز اعتراض این کشور را به آنچه بهره برداری غیر مجاز در این منطقه نفتی خوانده است تسلیم سفیر ترکمنستان در باکو کرد. ترکمنستان میگوید این در پی آن امروز سه‌شنبه وزارت خارجه ترکمنستان بدون توضیح بیشتر مرزبران آذربایجانی در دریای خزر را به اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی نسبت به یک کشتی ترکمن متهم کرد. و در اینجا بشنوید برنامه انفرادی رو.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. سرمای داخل سلول انفرادی به استخوان‌های زندانی زده. زندانی سعی می‌کند یکی از پتوهایش را دور خودش بپیچاند. باز هم گرم نمی‌شود. کف سلول که تنها با یک موکت کهنه پوشیده شده، سردتر از آن است که یک پتو بتواند او را گرم کند. زندانی می‌لرزد. حسین قاضیان یک پژوهشگر اجتماعی است که از سال 81 تا 84 سه سال در زندان بود. او در مجموع یک سال از این دوران را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند.
در انفرادی غیر از اینکه تنها هستید، مدیریت فضا و زمان در اختیار شما نیست. حتی رفتن دستشویی در اختیار شما نیست که هر وقت خواستید بلنشید برید دستشویی یا به هر میزانی که میخواید طول بدید. من قبلا فکر کردم و در اونجا هم تجربه موفقی داشتم در اجراش، اینکه شما خودتون رو خلع کنید از اون زمان و مکان غیر قابل کنترلی که اطراف شما رو گرفته و زمانها و مکانهای مصنوعی برای خودتون بتراشید با فکر کردن روی یک موضوع خاص، ولی با توجه به اینکه بدونید دارید راجع به این موضوع فکر میکنید. چون اگر آدم خود آگاهی بیرونی نداشته باشه نسبت به این فرایند، خود این نوع فکر کردن هم گهگاه میتونه صدمه آور باشه.
رضا علیجانی هم زندانی سیاسی بود که در دوره‌های مختلف پس از انقلاب به مدت 7 سال زندان بود و بیش از 1 سال از این دوران را در انفرادی.
خیلی ها میتونن برنامه های بیرونشون رو ادامه بدن. من خودم کلاسی داشتم بیرون، ادامه کلاس رو بردم تو سلول. خوب در این کلاس 50-60 نفر میومدن، سخنرانی میکردم، بحث میکردم، بعد اون برخوردهای بعد از کلاس ادامه داشت و انگار همون زندگی رو در درون خودم جریان میدادم و این هم مطبوع بود و هم فکر رو فعال نگه میداشت و هم یادآور فضای دوستانه بود در جایی که همه چیز از در و دیوارش دشمنی، خشونت، نفرت و توهین میباره.
پنجره‌ای درون سلول وجود دارد که زندانی دستش به آن نمی رسد. آرزویش این است که بتواند برای لحظه‌ای تنها چند برگ درختی که از پشت پنجره نمایان شده را لمس کند. ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه 60 با بیش از 1 سال تجربه انفرادی از 10 سال زندان.
از روز اولی که منو به انفرادی انداختن، من به فکر این بودم که من حتما باید تو اینجا یه دونه جوونه صرف کنم. بعدن یک شب غذا خرما دادن، حسه‌ها رو ریختن توی آفتابم و بعد از 2 هفته اینا جوانه زد و بعد من رفتم به حمام و گفتم من دارو نظافت میخوام. دارو نظافتی که گرفتم تو کیسه بود، خالی کردم و کیسه‌هاشو جاسازی کردم توی شورتم، آوردم در سلولم و توی سلول من این کیسه‌ها اینو ریختم و میدونستم که نگهبان نباید اینا رو ببینه. برای همین ساعت 2 بعد شب من بلند می شدم، جوانه هامو در می آوردم و اینا رو می شستم، زیر آب می گرفتم و می چیدم روی زمین و نگاه می کردم به این جوانه هایی که داشت در می اومد.
منیره برادران، زندانی سیاسی با 9 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی، میگوید زندانی درون انفرادی باید بداند هیچ چیزی در بیرون از انفرادی به او کمک نمی کند.
آدم باید خیلی برنامه های برای خودش بذاره، به اتکای فقط خودش، باید همه چی رو خودت بخوای انجام بدی. تو باید خودت سعی کنی یک دیسیپلین داشته باشی، مثلا به لغات انگلیسی که بلد بودی فکر کنی، به کتابایی که خوندی فکر کنی، اونا رو در تصویر بیاری، زنده کنی.
هفته هاست که زندانی را نه برای هواخوری و نه برای بازجویی از سلول بیرون نیاوردند. سرمای هوای داخل سلول و دیوارهای به هم فشرده انفرادی استخوانهایش را بیشتر به هم می فشارد. روح و جسمش خسته شده. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگاری است که در سال 79 و 88 مجموعاً بیش از 270 روز بازداشت شد. او بیش از 190 روز از این مدت را در انفرادی بوده.
اغلب متهمین در سلول انفرادی ساعت ندارن، همه چی تنظیم میشه با حوادث بیرونی، با ساعت نهار، با ساعت شام یا با زمانی که شما برای ساعت شب نماز خارج بشین، که اگر برای این ساعت هم شما خارج نشین طبیعتاً گذراندن این زمان غریب‌تر میشه، پر کردن این زمان خودش میشه یک بحران جدی و اگر کسی نتونه این رو مدیریت کنه ممکنه که کاملا دچار جور کلافه شدگی شدید بشه. و این به هم ریختگی رو من گاه در سلول‌های مجاور در سال 88 می‌دیدم، به خصوص زندانی‌هایی که جوان‌تر بودن، سابقه انفرادی نداشتن، چطور به در و دیوار سلول می‌کوبیدن برای اینکه با نگهبان صحبت کنن، حتی درخواست بازجویی می‌کردن که بتونن بازجوی خودشون رو ببینن.
تقی رحمانی، زندانی سیاسی که بیش از 14 سال در زندان بوده و بیش از 2 سال از این مدت را در سلول‌های انفرادی گذرانده، معتقد است در انفرادی غلبه بر زمان مهمترین مسئله زندانی است.
در انفرادی دقیقه ها دیر میگذره، ساعت ها زود میگذره، روز ها زود میگذره، هفته ها دیر میگذره، ماه ها دیر میگذره، سال ها زود میگذره. یعنی واقعا یه چیز متناقض و بخصوص یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت به سراغت بیاد انفرادی غیر قابل تحمل میشه. اصل انفرادی وقت بر کردن و زمان غلبه کردن و آرامش پیدا کردنه، چون به میزانی که استرست میره بالا این سخت‌تر میشه. بدترین خاطرات عمر در انفرادی به ذهن آدم و به شدت آدمو آزار میده. اگر شما بدانید زمان رو در دست بگیری که و وقتی تو پر کنی، شاید در انفرادی به دستاوردهای بسیار جالبی برسی.
زندانی در گوشه سلول به فکر فرو رفته. در آخرین بازجویی بازجو به زندانی گفته بود درون سلول به گذشته خودت فکر کن، ببین چه کارهای خطایی انجام داده ای. زندانی درون سلول ده ها بار گذشته خود را دوره می کند و پس از چند روز احساس می کند شخصیتش چنگانه شده و هر بار با یکی از شخصیتهای خود در کشمکش درونی است. فرج سرکوهی، نویسنده با سابقه چندین سال زندان در قبل و بعد از انقلاب:
یکی از بلاهایی که انفرادی سر افراد میاره این هستش که اینا شروع میکنن به تحلیل زندگی گذشته خودشون. این چیزیست که بازجو میخواد همیشه. وقتی این کار رو میکنین مثل بازجو افتادین به جون خودتون و خودتون رو محاکمه میکنین. و مهمترین کاری که اینا میخوان انفرادی بکنه این هستش که اون زندانی تنها هم هست، به جون خودش بیفته. و وقتی به این نقطه رسید که خودشو محکوم کرد، اونا میان و یه هویت تازه میذارن جاش. من مثلا شخصا این کارو نمیکردم، میدونستم انفرادی جای مناسبی برای بررسی زندگی گذشته فردی است. این کارا باید در بیرون انجام بشه.
کامیار و آرش علایی، دو برادری که مشاور سازمان بهداشت جهانی هستند و در زمینه ایدز و اعتیاد کار می‌کنند، در سال 87 بازداشت شدند. کامیار 2.5 سال در زندان بود و آرش بیش از 3 سال. آنها 63 روز در انفرادی به سر بردند. کامیار علایی میگوید:
بازجوها میخوان فرد رو در وضعیت انتظار نگه دارن. باید به خودمون بگیم که ما با اراده خودمون اینجا هستیم، حتی این درش هم باز بشه ما خودمون بیرون نیم. در واقع تا میتونیم بگیم که من برای مدت حداقل 2 ماه اینجا هست. وقتی خودت آماده میکنی که مدت 2 ماه هستی، هر روز انتظار برای شما ایجاد نیست. و اینو بدونین که مسئله انفرادی یک روشیه که فشار به شما ایجاد کنه. اگر شما بشکنی باعث نمیشه که از انفرادی در بیاین، بلکه باعث یه دستاویزی بشه که
آرش علایی هم از زاویه دیگر به درون انفرادی نگاه می کند.
در سلول انفرادی آدم باید از پیش باخته نسبت به یک موضوع نباشه. سلول انفرادی پایان عمر نیست. سلول انفرادی با همه سختی‌ها، با همه مشکلات روانی که به فرد ایجاد میکنه، باز هم تمام خواهد شد. همیشه انسان باید نسبت به آیندهش امیدوار باشه ولی منتظر نباشه. منتظر این که چه روزی یا چه ساعتی از اون سلول انفرادی میاد بیرون نباشه، بلکه همیشه امیدوار باشه که این سلول و این زمان تمام میشه.
شکوفه سخی زندانی سیاسی بود که در سال 61 و هنگامی که 18 ساله بود وارد زندان شد و تا سال 69 زندانهای مختلفی را تجربه کرد.
سلول انفرادی فقط شما اونجا منفرد نیستین. نپذیرفتن منفرد بودن با اینه که آدم هر از یه مدت یه بار بتونه خودش رو بکشه از سلولش بیرون از طریق ذهنش و ببینه تو این سلول 100 تا سلولی که اینجا کنار هم چیده شده، 100 نفر آدم تو هر سلول نشسته و همه اینها مثل خودش اونجا هستن. یه دلیل خیلی مهم و یه قدرتی دارن که تمام قدرت زندان داره سعی میکنه قدرت این آدما رو بشه که فرفرد بشکنه.
شبانگاه زندانی بر روی پتویش دراز می کشد، چشمانش را می بندد و سعی می کند قبل از خواب رویایی برای خود بسازد. رویایی بیرون از سلول انفرادی، رویای برگشت به خانه. زندانی با رویای آزادی به خواب می رود. بخش بعدی این مستند بار دیگر شما را به سلول‌های انفرادی می‌برم تا زندانیان از تجربه تغذیه خود درون این سلول‌های کوچک بگویند.
عدم تحرک، اینکه شما نمی‌تونید غذا رو بسوزونید، کوسن آفتاب به بدن نمی‌خوره، ویتامین بدن تامین نمی‌شه، تا بعد مدتی تنظیمات بدن به هم می‌ریزه.